در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روی گل محمدی از عشق تر شده است. روی گل محمدی از عشق تر شده است. با ما مصیبتی است که عالم خبر شده است. با ما مصیبتی است که ورد زبان شده است. با ما مصیبتی است که خون جگر شده است. دشمن به فتنه سنگر تصویر را گرفت، لشکر نبردیم و نبردی دگر شده است. آن سوی خنده ها همه دندان گرگ بود، اینک زبانشان به دهان نیشتر شده است. از هیچ زادند و پی هیچ زیسته، شیطان بر این جماعت ابتر پدر شده است. نمرود تیر بسته به زیبای خدا، زیبای خدا به خدا بیشتر شده است. عالم هنوز در صلوات است و همچنان، عالم هنوز در صلوات است و همچنان، این رایت نبی است که به عالم ببر شده است. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ماه سفر، انشالله این ماه برای تک تکمون سرشار از خیر و عافیت باشه و انشالله سر سفره نبی اکرم بهترین رزقهای معنوی نصیبمون بشه. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم ورود به این ماه رو برای همه مؤمنان انشالله آرزوی سلامتی و توفیق داریم و صدقه اول ماه انشالله فراموشمون نشه، که خصوص در ماه سفر انشالله این مؤکده، انشالله از یاد نبری و نماز اول ماه رو.
خیلی خوب انشالله، خیلی خوب. برای صدقه اول ماه دوستانی که تمایل دارن مشارکت بکنن در طرح قربانی ماه سفر میتونن هم به کانال ما مراجعه بکنن، هم به سایت سمت خدا و هم به صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس. صدقاتشون رو میتونن در قالب نذرات قربانی اهدا بکنن؟
بله، صدقه از جمله مواردش که شاید خیلی مورد مهمی است و الحمدلله تو پخشم که دوستان خیلی مراعات میکنن، تو پخش کردن این گوشت ها خیلی جای خوبی است و اگر کسی صدقه در حقیقت نذر کرده یا قرار داده برای خودش یا نذری داره تو هر جهتی، میتونن تو این مسئله استفاده بکنن. و حتی اینکه اگر کسی در نظر بگیره ممکنه بعضی از کسانی که به اینا گوش داده میشه از سادات باشن، این هیچ مانعی نداره و این صدقه چون در مسئله کلیست حل مسئلش و مشکلی ایجاد
نداره، جای نگرانی نیست. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله
الحمدلله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. احادیث قدسی حسن مطلع برنامه شنبه های ما خواهد بود و احادیث قدسی که مخاطبش حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام. بفرمید. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما را به طاعت اماممون انشاءالله مزین بکند و اون وجود را در درون ما انشاءالله دائما مکنت و سلطه و سلطنت بدهد و ما تابع باشیم و سلطنتش انشاءالله دوام داشته باشد.
انشاءالله
تمتعه فیها طویلا، هم عرض بیرونی هم عرض درونی وجود ما انشاءالله. انشاءالله که از یاران و یاوران و بلکه سربازان و سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم
انشاءالله.
خب بحثی که آغاز صحبتمون رو معمولا قرار میدیم از کلمات حضرت موسی علیه السلام است که گاهی در قالب احادیث قدسی است و گاهی کلمات حضرت موسی علیه السلام است، حضرات معصومین نقل کردن اینها رو به دست ما رسیده، کلمات بسیار بلندی است و قابل استفاده. امروز هم در محضر روایت دیگری هستیم که در این روایت شریف که امام باقر علیه السلام نقل کردن، این روایت رو می‌فرمایند که موسی علیه السلام علی نبینا و علیه السلام یک کسی از بنی اسرائیل که خیلی اهل عبادت بود و اهل سجود بود و اهل زهد و تقوا بود رو به طوری که سجده های طولانی و سکوت طولانی داشت، موسی علیه السلام به عنوان رفیق و همراه خودش انتخاب کرده بود و با او در هر جا که می رفت همراه بود. تعبیر این است که رجلا من بنی اسرائیل که یطول سجوده و یطول سکوته فلا یکاد یذهب الی موضع الا وهو معه، هر جا می رفت موسی علیه السلام با این همراه بود. فبین هو یوما من یکی از روزهایی که با هم دیگه اینها در سفر بودند و اینها در یه جایی در یکی از سفرها که رفته بودند برای سرکشی و اینها یه منطقه بسیار خوش آب و هوایی رسیده بودند که تعبیر علی ارض معشبه تزهو و تحتز، انقدر گیاها تازه بودند و انقدر پر رونق بودند و مثلا یه فصلی که بهار باشد و شکوفه ها و زیبایی و این حالت بود. فتعوه الرجل، اون مرد یک آهی کشید. فقال له موسی الا ماذا تعوهت، برای چی آه کشیدی، علتش چی بود؟ قال تمنیت ان یکون لربی همارون ارآه و هاهونا، کاش که خدا یه چارپایی داشت. نه یه چارپایی داشت که اینجا این علف ها و این زیبایی های اینجا رو هدر نمی رفت، اینا رو می خورد، اینا هدر نمی رفت. فاکب به موسی علیه السلام طویلن به بصره الالعرض، چشمشو به زمین انداخت خیلی طولانی، اختمامن به ما سمعمه، از این که چی شدید، از این چقدر افق نگاه این کوتاه و چقدر خلاصه حقیره، اون طول سجود و طول سکوت و عباداتش برای این یک وجود سعی ایجاد نکرد. باید انسان حواسش باشه، سجده میخواد انسان رو عبور بده به سمت خدا، سکوت میخواد انسان رو از اغیار دور کنه به سمت خدا، عبادات میخوان انسان رو بریزند اغیار رو از وجود انسان تا انسان حرکت کنه. لذا افق دید باید هر چیزی سنجیده بشه با نگاه خدا. زاهد کسی است که نگاهش خدایی شده، اما کسی که اینقدر نگاهش کوچک میشه که اگه فضای سرسبز عالی رو میبینه همه چیه این فراموششه، الا این که بگه یک کاش که یک چارپایی داشت که اینجا میچرید، اینا رو میخورد. بعد اونجا دنبالش دارد که فنحت علیه الوحی، وحی بر موسی نازل شد. فقال الله، بهش خطاب شد، من لذی اکبرت من مقالت عبدی، چی شد انقدر خلاص سختت شد این گفتار بنده من،
به هم ریختی،
چی شد اینجوری خلاصه این که این همه مدت باهاش بودی. انا اوآخذ، خدا فرموده انا اوآخذ عبادی علا قدر ما اعتیتهم من العقل، من جزام و پاداشم بر اساس عقله. لذا گاهی دارد که کسی خیلی عبادات دارد اما این تو جهت عقل اگر روش نکرده باشد این پاداشش پاداش زیادی نیست. لذا در حبزا نوم الاکیاس، بعضی ها کیسن، زیرکن، باهوشن، اینا تو راه خدا میدانن که کجا جای کاره. نوم اینها، خواب اینها بهتر از گاهی بیداری دیگرانه، البته اگر حالا این کیس زمینه بشه به عبادت. ببینید این چی میشه، یعنی کیسی که حالا عبادت حق میکند، زیرکی که عبادت حق میکند، این دنیا و آخرت رو تمام در حقیقت فاصله ها رو طی میکند و در مینورده.
یعنی اون عبادتی عبادت، اون سجده ای سجده است که عقل ما رو بزرگ کنه، بزرگ ما رو بزرگ کنه و رشد بده.
ببینید چه نگاهی تو دین هست که عبادات باید انسان رو برسونند، رشد بدن، نه فقط نگه دارند، نه فقط خلاص انسان سرش تو لاک خودش باشه
و محدود باشه و محدود کنه خودش رو
میخواد. لذا گاهی تو بین بعضی ممکنه شدت عبادات داشته باشن، تکالیف دیگرشون حواسشون نباشه. من خودم شاهد بودم، دیدم که گاهی تو روابط خانوادگی طرف هیچ ارتباط با دیگران رو رعایت نمی کند به خاطر اینکه اون عبادت رو میخواد در حد به شدتش محقق بکنه، در حالی که اون روابط گاهی حقوق واجبه است، حقوق واجبه است، باید واجب الرعایه است، مهم نیست براش، چون ما گاهی تابع خدا نیستیم. یه چیزی رو میپسندیم، او رو در حقیقت چماق میکنیم، بر سر اوامر دیگه خدا میزنیم، بر سر دیگران که میزنیم، بر سر اوامر دیگه تعادل در انجام نداریم،
چون دنبال دلمونیم،
چون یه چیزی دلمون میخواد. متوجه دلمون میخواست که این شده حالا
بله،
بهانه‌اش یک عبادت شده و الا عبادت رو به عنوان عبادت نخواستیم. اگر عبادت به عنوان عبادتی که خدا فرمود آدم اونجوری بره، حتما حقوق دیگران رو، حتما ارتباطات دیگران، حتما احکام دیگران مطابق این رعایت میشه. پس اگر حواسمون نباشه بچسبیم به عبادات به گونه ای که روابط دیگه، واجبات دیگه، مسائل دیگه، به خصوص روابط اجتماعی، حق همسر، حق فرزند، حق دیگران، اینا رعایت نشه.
یعنی عبادت هم یکی از اوامر الهی، اوامر دیگه ای هم هست،
اینا باید با هم دیده بشه. لذا آدم باید ببینه تو وفای به عهدها، ادای امانتها، اگه ببینه اونجاها، لذا میگن نگاه به کثرت صلات و صیام فقط نکنید، بلکه نگاه کنید به ادای امانت، وفای به عهد. اینها در حقیقت نشون میده که تو روابط اجتماعی انسان باید خیلی قوی باشه، حق الهی تو روابط اجتماعی. اون وقت اونجا وقتی انسان عبادت میکند، اون عبادت خیلی صعود میکند. سجده کسی که حقوق دیگران رو رعایت میکند، وفای به عهد دارد، ادای امانت دارد، سجده این خیلی این سجده بالا برنده است، این سجده خیلی انسان رو رشد میده، این سجده عالمانه است، این سجده عاقلانه است، این طول سکوت عاقلانه است، و الا سکوت ممدوحه، اما از کسی که مطابق با عقل این سکوت رو انداره. لذا اونجایی که انسان سکوت بکنه اما بی‌اعتنایی به یه مؤمنی، تحقیر مؤمنی تلقی بشه، این سکوت قطعا مذمومه. اونجایی که انسان سجده به امام صادق علیه السلام داره توی طواف حرکت میکنن، طواف کعبه، عوان ابن تقلب کنارش داره میاد، بعد حضرت میبینه که یه کسی کنار عوان هی به عوان یه چیزی در گوش عوان میگه، آخر حضرت فرمود عوان این با تو کار داره؟ گوار یه حاجتی داره، بهش گفتم صبر کن طواف تمام شه. گفت عوان این حاجتی داره، میگه صبر کن طواف تمام شه، تو میتونی بری حاجت این رو برآورده بکنی الان، برگردی طواف رو ادامه بدی، حاجت اینه، حاجت مؤمنه. حالا ببینید تو روابط اگر یه موقع همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، همسایه است، مؤمن، دوست، اینا در نمیگیم انسان عبادتشو بذاره آخر سر، نه، اما یه جوری هم یه کاری هم نکرده باشه که بگه در هر صورتی من میخوام خلاصه این رو این موقع بخونم، ولو بلغ ما بلغ، که رعایت حقوق دیگران برای انسان خیلی لازم است.
اونجوری ماها تکبودی رشد میکنیم،
تکبودی رشد. لذا این دیدن دین به صورت جامع که جوری میشه که وقتی هر کی میبینه میگه این دین چقدر محبوبه، چقدر مطلوبه، فعل این باعث میشه که دیگران هم به دین جذب میشن. اما گاهی فعل بعضی ممکنه انسان رو از دین چیکار بکنه، بگه اگه دین داری اینه پس ولش کن. ناخودآگاه ما دیگران رو دور کردیم. پس در اینجا میفرماید انا اواخذ عبادی علا قدر ما اعتیتهم من العقل. لذا در روایت در یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم، خیلی تعریف کرد از یه همسایه‌شون که این جور است اون جور است، چه عبادت، گفت عقلش چقدره، عقلش چقدره. چون عقل تو وقت تصمیم گیری های حساس اونجا به جا تصمیم میگیره، اما اگر عقل روش نکرده باشه همین عبادات گاهی جاهل متنسک میشه، مثل کسی که در حقیقت عابد متحتکه، گاهی در حقیقت یعنی اگر اونجا باشه اونجا متحتک بودن خلاصه انسان رو نمیفهم، عقل نیست، گاهی انسان با همون دین رو به خطر میندازه گاهی.
بله.
پس عبادات ما باید تو دایره عالم متحتک بده، جاهل متنسک هم
بده.
خوب نیست.
بله.
نزا باید به سمت علم حرکت بکنه، حرکتمون انشاءالله عقلانی باشه، عقلایی باشه. دین ما دین عقل است، دین ما دین عقلانیت است. انشاءالله خدای سبحان توفیق عقلانیت بالاتر و بهره‌مندی بیشتر رو از دین
انشاءالله عطا بکنه. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. در محضر آیات سوره مبارکه طه بودیم،
در محضر آیات سوره طه بودیم و
اذهبا الی فرعون ملتقا.
بله. اون سری یه نکته ای رو در انتهای بحث عرض کردیم که فقط یادآوریش رو میکنم، من چون هنوز به اون نکته مشعوفم و واقعا لذت میبره آدم از قرآن که این نکات رو بیان میفرماید. اونجا عرض کردیم که وقتی که به موسی خطاب شد که اذهب برید برو به سوی فرعون و بعد اذهبا با برادرت برید، دنبال این فرمود که اننی معکما اسمع و ارا، که اول برید به صورت غائب، امر میشه شما برید، بعد میگه منم با شما هستم. در انتها فرمود که فاتیاه و بیایید پیش فرعون، فاتیاه و بیایید اینجا، فقولا انا، یعنی این تو رفتن که برید، همراه بودن در وقتی که دارن میرن که اننی معکما، و بعد هم اونجا بیایید، هم از این ور میگه برید، از انتا حل میده انسان رو در رفتن،
بعد هم همراهی
استقبال
میکنه،
همراهی میکنه و اول استقبال میکنه که بیایید. تو هر قدمی که ما برمیداریم، تو هر قدمی هم خدا داره ما رو حل میده که بریم تو عمل صالح، هم از اون طرف داره استقبال میکنه که بیایید، هم همراهمونه تو این رفتن. اگر باور انسان در ارتباط با خدای سبحان این باشه خیلی جالبه. در ببینید معیت خدا با انسانها هیچ در حقیقت حرفی نیست، که با همه موجودات عالم خدا چی داره؟ هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید با شما هست. مؤمنید باشید، کافرید باشید، هر جا که هستید، هر کسی که باشید، انسانید باشید، حیوان باشه، گیاه، جماد، هو معکم معیت قیومی حق است که با همه چیز هست. اینما تولو فسم وجه، هر جا رو کنید خداست، یعنی رو کنید خداست، معیت با خداست، حرکت بخواید بکنید او حلتون داره میده و او داره به این سمت حرکتتون میده. این نگاه که انسان فقط با خدا هش دارد و فقط از خدا غایب است، آدم همه چیز رو به یادمون هست، فقط خدا حشر با خدا یادون. لذا با حسرت ها الا ما فردت و فی جنب الله، ما کنار خدا و با خدا و در حالا معیت بودیم ولی غافل بودیم، با حسرت ها اونجا حسرتش آشکار میشه در قیامت. این معیت چیه؟ چرا در قرآن گاهی میفرماید که به موسای کلیم مثلا در اینجا اننی معکما، من با تو و هارون هستم، درسته؟
بله.
در خلاص بعضی جا میفرماید که ان الله لمع الصابرین، مع المحسنی، با محسنین هست، با صابرین هست، با کسانی که اهل صلاح و صداقت هستن. چرا با اینا میفرماید است؟ مگه خدا با همه نیست؟ نکته که در اینجا ذکر کردن بزرگان این است که خدا با همه هستی هست، چون خالق اونهاست، نه خالقی که خلق میکند و رها، خالقی که لحظه به لحظه این خلق و حفظ رو دارد، خلق میکند و حفظ میکند و میرساند
هدا.
که تو آیات بعد داریم، که تو همین آیات سوره طه هم هست چند آیه بعد، که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هم خلق میکند هم میرساند، هم همراه است تو راه، هم با تو مقصده، همینجوری که فاتیا به موسی کلیم، هم همراه تو راه که اننی معکما، هم ابتدا آغاز کرده اذهبا، یعنی تو اینجا مبدئیتشون و خلقشون خالقیتشون الله و خالق و کل شیء خالقشون هست، همراهشون هست، در مقصد هم منتظرشونه، داره صداشون میکنه بیایید. خب با همه اینجوریست، اما چطوره که در قرآن در بعضی از آیات این رو نسبت به مثلا اهل صبر میده، اهل احسان میده، به بعضی از اینها. اونجا مال این است که این همراهی خدا با همه هست، اما درک این، فهم این که خدا با همه هست، این کماله. اون هم نه درک مفهومی که الان ما داریم میگیم میفهمیم هست، همین فهم اینجوری، این هم یه کمالیه. اما اون کمالی که برای صابرین ایجاد میشه، میبینند که خدا باهاشون هست، میابند که خدا باهاشون هست، که معص صابرین است. این شهود اون در حقیقت صابر و محسنه که مشهود براش، یعنی دست خدا رو و چشم خدا رو و یاری خدا رو و نصرت همه رو با خودش همراه میبینه دائما. لذا اگر کسی اینجوری باشه، وقتی به موسی اونجایی که رسید کنار دریا که میخواستن عبور بکنن، از اون طرف خلاص دریا بود و از پشت در لشکر دشمن بود، وقتی رسیدن اینجا، اونجا گفتن به تله افتادیم بقیه. این جریانی که اینجا میگه که میفرماید که اننی معکما، این معیت رو برای اینا چشاند، یافتن که اننی معکما.
آها، اونجا هم گفت ان معی ربی.
وقتی اینجا یافت، حالا اونجا با یک آرامشی است.
چه خوب.
دیگه این یافتی است که دیگه جدا نمیشه. این شهودی است که دیگه جدایی نداره، که اونجا ان معی ربی سیحتی، که اونجا در انما ای رب، وقتی اینجا یافت و خدا بهش این حقیقت رو چشاند، نشان داد، نه گفت و شنید، این رو نشان داد. گفتن الهی چشاندنه، نشان دادنه. یعنی موسی علیه السلام به این موطن رساند تا فرمود که اننی معکما اسمع و ارا، نه فقط در حقیقت به اینا گفت من همراهتون هستم عابد، نه، نشونشون داد که همراهشونه، دیدند که خدای سبحان همراه ایناست.
ان الله مع الصابرین، یعنی اگر صبر کنی
میبینی خدا با توئه. اون وقت اون صبر دیگه، حالا بعد از این دیگه چی میشه؟ نتیجهش این است که دیگه سخت نیست اصلا، چون میبینه همراهی خدا. وقتی همراهی خدا باشد، یعنی همراهی همه هستی. کی در مقابل خدا میخواد مقاومت بکنه که بخواد در حقیقت کار بکنه؟ معیت خدا با صابر رو زیر سوال ببره و بخواد خدشه دار کنه،
اون وقت چقدر پشتت گرمه، چقدر دلت قرصه،
اصلا از دل قرصی بالاتره دیگه،
بالاتر بله.
یعنی واقعا اون آرامش فوق این آرامشه، این فوق آرامشه. آرامش انسان ممکن دلش به یه چیزی قرص باشه، اما این فوق آرامشه، میبینه همه هستی در دست اوست الان، چون در حقیقت خدا با اوست، چون خدا با اوست. خیلی زیباست که ان معی ربی. اونجا یافت، وقتی اینجا یافت، اونجا آشکار شد اثرش. یعنی هر کدوم از این کمالات اگر تو قرآن ببینیم ردشو بزنیم، میبینی این رده، این توی جای دیگری خودشو نشون میده، توی جای دیگری وقتی به عنوان مفهوم نبوده. لذا خدای سبحان وعده داده که این معیت که با همه هست، اما اگر این کارها رو کردید، اگر اونجور بودید، اگر اینجور، این معیت رو میبینید. وقتی این معیت دیدن میشه کمال، وقتی شد کمال دیگه انسان هشتش با خداست، دیگه چیزی برای او مانع نیست، چیزی برای او سخت نیست، دنیا برای او اصلا جای خدشه نیست. تعبیر بعضی روایات این است که دنیا با تمام سختی ها و راحتی هاش از زیر پایین عبور میکند، از زیر پایین عبور میکند. یعنی از زیر پا عبور کردن، خدا رحمت کنه از آیت الله بهادینی رو،
خدا رحمتشون کنه،
نقل میکرد کسی که ما اولین بار بود رفته بودیم خدمت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، گفت خلاصه خیلی هم هنوز مثلا اولین بار بود رفته و نشسته بودیم، مثل بچه خوبی نشسته بودیم بالاخره در محضر ایشون، تا این ور اونورم خیلی اهل این ور اونور زدن بودیم، این ور رفته بودیم، اون ور رفته، همه جای کشور رو شاید گشته بودیم، دنبال یه آدم خوب می‌گشتیم، این ور هر جا بویی می‌شنیدیم می‌رفتیم و اینا. بعدشون گفتش که وقتی رسیدیم خدمت آقای بهادینی، نشسته بودیم دو نفر بودیم، همونجور که نشسته بودیم قبل از اینکه ما صحبتش کنیم، رو فرمودن که خیلی این ورون بر نرید، این ورون در این درون در نزنید، خبری نیست، هر چه که هست همین جاست که باید انسان نسبت به اوامر الهی مطیع باشد و نسبت به نواهیش اجتناب بکند. همه چیز همین جاست، حلال و حرام، رعایت واجبات و محرمات. بعد دنبالش اینو فرمود، خواستم اینو عرض کنم، دنبالش فرمود که اگر کسی این کار رو کرد، همه ارزش‌های دنیا، همه ارزش‌های دنیا که برای همه این همه جنگ ها و این همه بالا دلهوره ها و دلشوره ها و شب نخوابیدن ها و تپش ها و مریضی ها و این همه پیش میاد، همه اینها برای این شخص مثل سنگی که زیر پاتون دارید روی مثلا شن و ماسه و اینا سنگ عبور میکنید که توجه ندید این چیه. تمام ایشون میگه تمام ارزش های دنیا برای انسان اینجوری میشه، اینقدر راحت. بعد فرمود اینا رو که من میگم این زیباییشون، اینا مفهومات نیستش، اینها وجدانیات من که بهتون میگم
رسیدم بهش،
یعنی مشهوده برای همینه که همه ارزش ها اینجوریه در نظر انسان. این مهم نیست اصلا هیچ. اگر انسان اون معیت حق رو ببیند، اینقدر اون عالیست، همه چی تعبیر این است که نسبتهاش تصحیح میشه. نسبتهاش تصحیح یعنی من ارتباطم تو همه هستی، رابطه هام تصحیح میشه. من الان رابطم به این است که یه چیز رو ارزشش رو اینقدر میدونم، دیگری رو ارزشش رو اینقدر میدونم، دیگری. اینها وقتی که تعبیر امیر مؤمنان است از اومال خالق فی انفسهم فثقر ما دون ذلک فی عیونهم، هر چقدر این نسبت عظمت خالق در وجود انسان بیشتر شکل بگیره، بهتر جا بیفته، بقیه چیزا تو چشم چی میشه؟ تنظیم میشه. تنظیم شدنش به چیه؟ کوچک شدنشونه. چون عظمت خالق جا برای غیر نمیذاره. وقتی انسان معیت حق رو دید، چیزی دیگه و ارزش دیگری در آیا اینکه ارزش دیگری نمیمونه، یعنی بی‌اعتنا میشیم، بی ارزش میشه، بی حرمتی میکنیم به بقیه چیزا؟ نه، اونجا در مقابل حق چیزی ارزش پیدا نمی کند، اما در کنار حق همه چیز ارزشش بی نهایت میشه.
و اینا رو در همون مسیر در واقع تو می بینی.
وقتی اونجوری دیدیم ارزشش بی نهایت
بی نهایت میشه.
که امام حسین علیه السلام فرمودن که الهی کیف استعز و فی الذلت ارکستنی، چجوری احساس عزت کنم در حالی که من تو اوج فقر و ذلت همه چی محتاجی، و کیف لا استعز و چگونه احساس عزت نکنم، و الیک نسبتنی، من به تو منسوبم.
این نسبت رو لحاظ میکنید
اگر من با به تو مرتبط شدم همش عزته، همه چیز عزیزه چون به خدا منسوب است، اونم در کمال عزت. از یک مورچه‌ای که داره راه میره عزیزه چون به خدا منسوب، خلق خداست، بی ارزش نیست. اونجا مورچه در کنار سلیمان نبی ارزشمند میشه و ناصح سلیمان میشه، ارزشمند میشه مورچه، راه سلیمان رو میخواد باز بکند تا در حقیقت عظیم تر. این نسبت با خدای سبحان اگر پیدا شه همه چیز جای خودش رو پیدا میکند، چیزی در مقابل ارزش الهی. وقت اینجا در حقیقت خدای سبحان خطاب به موسی کلیم فرمودن اننی معکما اسمع و ارا، خدای میشه یعنی قبل از این که از این دنیا انسان بره ما بفهمیم این رو، یه لحظه فهمیدنش انسان رو از عالم دنیا جدا کرده، وارد آخرت کرده یه لحظه، چون دیگه مفهوم نیست، حرف نیست، آدم ببینه که خدا با اوست. قبل از این که از اینجا بریم انشالله روزی همه هممون بشه. بعد این معیت با این وقت معیت حق فقط با مؤمنین نیست، تعبیری که در بعضی از آیات آمده یبیتون معه در داتا ظالمینم داره که خدا با ظالمینم بیتوته میکنن، اینها توطئه بکنن، خدا هم یبیتون معه با اونها همراه، اونها شب با اونها داره بیتوته میکنه با اونها. خیلی تعبیره، اگر آیش رو حالا تو ذهنم بیاد یا پیدا بکنم اینجا توی چیز، که با اونها هم خدای سبحان بیتوته دارد و همراه اونهاست و این با اونها منتها در کمینشونه.
خیلی خطرناکه
وقتی که انسان فکر کنه خدا بعدن میرسه، اگر خطایی داره میکنه بعدن میرسه، بعدن احساس میکنه نسیه است. اما اگر آیه این است که میفرماید که بله معیت انتقا از و هو معهم از یبیتون ما لا یلزم من القول در این آیه و هو معهم هو معهم از یبیتون با اینایی که دارن توطئه میکنن خدا با اینا هست از یبیتون شبم بوده تاریکی شبو خواستن استفاده بکنن محفلشون شبانه و سریه
تو همون جمع خدا
تو همونجا هو معهم از یبیتون ما لا یلزم من القول بعد همونجا میگیرشون همونجا میگیرشون این خیلی عجیبه یعنی نسیه نیست نه برای مؤمن نسیه است همونجا هم اننی معکما اسمع و ارا و برای در حقیقت اهل ظلم هم هو معهم از یبیتون ما لا یرضا من القوله اونجا همراهشونه همراه اونها داره بیتوته نه خدا یک کسی بخواد بخوابه یعنی تو بیتوته اونها خدا در حقیقت معیت دارد با اونها این میشه معیت انتقامیه پس خدا یه معیت تشریفیه دارد یه معیت انتقامیه دارد یه معیت مطلق دارد معیت مطلق با همه هست چه بدانیم چه ندانیم یه معیت تشریفیه دارد که شرافت است کرامت است با مؤمنین است صابرین است محسنین است با انبیا است با موسی کلیم و هارون است هو معکما اسمع و ارا این معیت تشریفیه است این رشد اون رسیدن اینه به اونجا رسیدن اینهان به اونجا که میبینن رشد بالا آمدنه اونجا معیت انتقامیه است برگشتشون به صفات جلال حق اونها یعنی چی یعنی اینها با صفت منتقم حق مواجه میشن
خیلی ترسناکه
خیلی ترسناکه یعنی با وسائط مواجه نمیشن که بگی شاید یه راهی برای فرار پیدا کنم نه با صفت منتقم خود حق مواجه میشن با اسم منتقم مواجه میشن با صفت انتقام مواجه میشن اگر این باور شد که خدا در تمام روابط ما حالات ما نقد نقده تو ارتباطش با ما منتها ما قفلت از این ارتباط داریم این نوع سمعیت میتونه خیلی برای انسان حال انسان رو در حقیقت منقلب بکند یه روایتی رو ثعلبی نقل میکند که وقتی که موسی کلیم رو خدا فرستاد به سمت فرعون بس میکند اول لباسش چگونه بود و اینو میخوام این رو بگم چون این نکته تو اینجا خیلی خودش مهمه خطاب میکنه به موسی که ای خدا ای موسی برو با رسالت من و میبینم تو را و بر احوال تو مطلع هستم همین اننی معکم و اسمع و ارا تو رو بود و قوت و یاری من با توست وقتی میگه من با تو هستم یعنی چی وقتی با تو هستم تأکید بر این یعنی چی یعنی این که تو برو من با تو هستم همه چیز در حقیقت او قدرت ندارد به تو ضربه ای و سلطه ای داشته باشد خیالت راحت باشه
در یک کلام نترس
نه ترس چون اول قبلش موسی گفته بود که من میترسم که اگر ما بریم آیه شریفه این بودش که من میترسم اگر بریم ان قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى خدای ما میترسیم اگر بریم این فرط ان یفرط علینا خیلی تعبیر امروز خیلی زیباست ببینید جنگ روانی که اگر یادتون باشه نمرود هم نسبت به ابراهیم خلیل وقتی که برهان حجتش رو در ملأ عام نتونست جواب بده گفت اون تبر بر دوش بت بزرگه از اون بپرسید کی اینا رو کرده اینا دیدن خب چی بپرسن بعد اون سرشون انداختن پایین گفتن که این که نمیتونن نمیفهمن نمیبینن حرف نمیتونن بزنن خب این همه شعور رو در حقیقت که اینا حاجاتشون بزن وقتی اینجوری دید نمرود اونجا خطاب کرد یه دفعه که چی دفاع کنید از خدایانتون و موسی رو حرقوه و انصروا آلهتکم
ابراهیم رو
حرقوه و ونصر آلا که در حقیقت او رو یه دفعه جو رو عوض کرد دید اوضاع داره عوض میشه یه مساعتی رو برپا کرد که اون رگ ارق تعصبی اینها رو چکار بکنه بیدار بکنه اینجا هم موسی کلیم به خدا عرض میکنه خدایا ما شما میفرمایید برو میریم اما این اهل در حقیقت جنگ روانیه ان یفرط علینا فرط پیش رو یعنی تا ما بخوایم شروع بکنیم او در حقیقت شروع میکنه یه حرفایی رو میزنه نمیذاره حرف ما شنیده بشه با جنگ روانی امروز همین جوریست ما گرفتاریم حرف حق رو نمیذارن شنیده بشه یعنی آنچنان با در حقیقت رسانه های مختلف یا در حقیقت هم شبکه ها حرف های باطل رو و بی خود رو بی ارزش رو گاهی اینقدر رواج میدن حرف حق گم میشه تو اینا نمود پیدا نمیکنه این حرف حق دیده نمیشه یعنی صدها حرف باطل زده میشه وقتی دو تا حرف صحیح وسط اینا هست دیگه دیده نمیشه تو بین اینا مردم هم ذهنشون اینقدر پی هر جا برو
پی هر بادی که در قد وزیده میشه تو این حرفا برن ببینن چی، انقدرم اونا بلدن زیبا بکنن، به صورت جذاب بکنن که ذهن کشیده بشه به سمتش تا آخرش بره، خب بعد حرف حق جا میماند. اینجا خطاب میکند موسی کریم که ربنا اننا نخاف و نما بار جونمون بترسیم، نخاف ان یفرط علینا، ترسیم حرفو خراب کنه، نذاره اون مأموریت محقق بشه. لذا چون مأموریت ما بیان ربوبیت خداست، میترسیم این بیان ربوبیت و این اظهار ربوبیت ضایع بشه دو بین اونا، و ما این رو غیرت داریم که ضایع نشه،
حق مطلب ادا نشه،
حق مطلب ما نتونیم ادا کنیم و نذاره او. و بعدم دنبالش فرماید که او ان یتقا، یا طغیان بکند، یا اگه شنید طغیانشو بیشتر بکنه، اگر اون رتبه انکارش مثلا دهه یا بشه 100، همینجوری هر دو تاش هم محقق شد، هم یفرط علینا شد هم یتقا شد که طغیانش هم بیشتر شد. بعد از این بود که فرعون ادعای چی کرد؟ ربوبیت، که ما علمتم من اله، من برای مثلا مردم هیچ الهی غیر از خودم نمیدونم، انا ربکم الاعلا. یعنی اینجا بود که این یتقا محقق شد. منتها خدای سبحان دنبال همین آیه قال لا تخافا، نترسید. از چی نترسید؟ نه بر جانتان، نه مأموریتتون. مگه او دست خودشه که هر کاری خواست بکنه؟ اننی معکم و اسمع و ارا. همین بود که وقتی که معجزاتش موسی محقق کرد، اینا جوری شد که خودشون به دست خودشون وسیله تبلیغ موسی رو فراهم کردن، به طوری که یه قراری گذاشتن برای یوم الزینه، مردم رو هم خودشون جمع کردن، ساحرا رو هم خودشون آوردن، همه چیز رو خودشون فراهم کردن تا موسی کریم بر بلندای اون جمعیت بیستد و معجزه او تمام اثر رو بگذارد. و الا اگه موسی علیه السلام میخواست خودش اون جمعیت رو جمع کنه که همه جمعیت منفرد بودن، اصلا شدنی نبود. میخواست این سحره رو بیاره با تمام علمای اون دوره یک جا محاجه بکنه تا اونها رو مغلوب بکنه، تا اونها جذب بشن، اصلا امکان پذیر نبود که بزرگان اون سه علم اون زمان بود، بزرگان علم اون دوره رو همه رو جمع کردش. فرعون همه رو، معروف ترین هاش و زبردست ترین ها رو همه رو جمع کرده و مردم رو هم تقاضا کرده که مردم بیاین، حل آیا مجتمع میشید، حاضرید بیاید، همه رو جذب کرد، همه رو آورد موسی. همچنان که برای ابراهیم خلیل همین کار کردن، جلسه عظیم تشکیل دادن، گفتن مردم بیاید میخوایم اینو بنزیم تو آتش، هم تو مهاجش که اونجا که احتجاج، هم وقتی مثلا بزن تو آتش، آتش رو به پا کردن، جمعیت رو آوردن. تو این حالت چی شده؟ آتش شده گلستان،
همه چیز برق برگر، همه چی به نفوق. بله،
از اینجا به بعد بود که وقتی که معجزه رو در قد موسی علیه السلام انجام داد و ابراهیم خیلی انجام داد، ورق برگر به طوری که اینها حالا منفعل شدن. اننی معکم، اگر ما این رو ببینیم که واقعا خدا با ماست، از تحریم که میترسه؟ مگه روزی ما دست اوناست؟ یه تعبیری از آیت الله جوادی خیلی زیباست، فرمود ما تو سبک زندگیمون باید یاد بگیریم حتی الفاظی که به کار میبریم، یعنی اگه یه چیزی کسی برای ما در قدم میده، نگیم این رو داد، دادن اعطا کار خداست، بگیم آورد. ببینید چقدر تفاوت لفظه،
وسیله میبینیمش،
وسیله ببینیم، میگه مثلا این رو برای من آورد، میگه بزرگان مؤدب بودن برای این که یه چیزی در حقیقت یه کسی، نمیگه مثلا این میوه رو برای من داد، میگه میوه رو آورد، یعنی این در حقیقت وسیله رو به من، برای من آوردن یعنی وسیله است، اما دادن اعطا کار خداست. اگر انسان حتی تو حرفش مراقب بود، کم کم میبینید این حرف به دل اثر میذاره، مثل بچه‌ای که حرف رو بهش میگی تا این تو دلش کم کم چی میشه؟ جا میفته، ملکه میشه. ما تو نگاهمون اگر این باور شد اننی معکم و اسما، یک کشور شیعه در عالمه، مگه حالا اینا دست این هاست که بخوان بگن تحریم میکنیم و روزی ما، مگه دست اون ما من دابتن الا علی الله رزق، رزقش دست خداست، مگه دست ایناست؟ اگر ما این باور رو داشتیم، همین تحریم ها سبب چی میشه؟ سبب مثل اون آتش انداختن ابراهیم سلام الله علیه میشه، مانند در حقیقت اون سحری که جمع کردن و موسی که سحرشون رو، همین ها باعث شکست اونها میشه. اگر ما این باور تو وجودمون شکل بگیره، انما ای ربی، اگر این باور شکل بگیره، نترسیم. بله سختی داره، وقتی که لشکری که با نیروهایی که بنی اسرائیل که با موسی علیه السلام بودن، دلهوره فرا گرفت همه رو که بین دریا و لشکر فرعون قرار گرفتن، که الان میاد همه رو میرزه تو دریا، یا باید خودشون بزنن به دریا بمیرن، یا این میرزشون تو دریا، دیگه راهی ندارن. اما وقتی انمعی ربی سیحتی، اگر فشار داره سختی داره، نمیگیم سختی نداره، نمیگیم نه پامونو میندازیم رو پامون، میگیم ما اینجا نشستیم انا هنا قاعدون اذهب انت و ربک، که بنی اسرائیل این کارو کردن، تو با خدات برید بجنگید این شهر رو فتح کنید. بعد اینجوری نیست، کشته میخواد، فشار میخواد، سختی داره،
هزینه داره.
اما این هزینه داشتن ها، این هزینه داشتن ها رسیدن به اوج کمال افتخار سعادت لذت خدا رو یافتن شهود. اگر این نگاه خوب، این دنباله آیاتی که در محضرش بودیم این است که
پس اننی معکما، یعنی من منبری که تو قرار روش قرار بگیری و توحید رو فریاد بزنی، خودم برات میارم به دست فرعون،
خودم به دست خودم فراهم میکنم، خودم غلبت میدم، خودم دارم میبینم و میشنوم، تمام کارهای اونو دست منه، کارهای اونو، حرکت اونو دست منه، تکون بخوان بخورن به اراده منه، لشکر اونها به اراده من دست به شمشیر میبره اگه بخواد ببره. نه، اینجوری نیست که اراده اونها باشه، آتشی که اون میخواد بپا کنه به دست منه که میسوزاند. ابراهیم بیفتاد ابی نداره، آتش همونجا نمیسوزونه دیگه، این اوج دیگه. یعنی ابراهیم بیفتاد تو آتش، عرض کردم اونجا که ابراهیم خلیل حتی در روایت داد مثلا جبرئیل گفت خدا یه موحد در عالم، اونم داره میفته تو آتش، گفت مثل که یه خوف الفوت، تو فکر می‌کنی دیگه دست من الان اگه بیفته تو آتش تموم شده دیگه، قبلش باید یه کاری بکنم؟ نه، میفته تو آتش، آتش نمی‌سوزونه، نه مانعی بین او و آتش ایجاد کنم، نه در حقیقت این باشه که نذارم تو آتش بیفته، نه با آتش میگم قلنا یا نار کونی بردان، بس آتش تو نسوزون، مگه سوزوندن آتش به اراده منه؟ نه آتش میسوزونه، من یه لباس حافظ تن ابراهیم میکنم که نسوزون، نه
با من نخوام اون نمیسوزونه.
اگر این باور تو اصلا این نگاه یه حیات دیگری برای انسان، مفهومش هم برای انسان و انسانمون غلب میکنه، چه برسه که انسان مشاهده بکنه این حقیقت رو. خب دنبال آیه میفرماید که قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا فاتیاها، فاتیاها در حقیقت بیایید، بیایید فرعون رو بیایید، از داره انگار الان تو کاخ فرعونه، آره. داره میگه بیایید، فاتیاها فقولا انا رسول ربک، به فرعون بگید که ما رسولان، ما دوتا رسولان پروردگار تویی. حتی ببین تعبیر چقدر اینجا، انا رسول ربک، رسولان پروردگار تویی،
یعنی تو خودت خدا داری،
تو پروردگار داری. حتی نمیگه رب العالمین، اینجا نمیگه رب العالمین، رسول ربک، رب تو، پروردگار تو با تأکید. فارسل، اولین خواست پس اینجا تا میگه انا رسول ربک دو چیز رو بیان کرده، یکی که تو رب داری و ما هم رسول او هستیم، پس توحید رو بیان کرده، درسته، ارباب متفرقون رو. دنبالش میفرماد فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو دست بردار از سرشون، بسپرشون به ما، حق نداری تو، تو چه حقی داری ربوبیت بر بنی اسرائیل، حاکمیت بر بنی اسرائیل، به چه حقی حاکمیت داری بر اینها، به چه حقی اینا رو داری عذاب میکنی، به چه حقی داری اینا رو شکنجه میکنی، تحت فشار قرار دادی، تحت رقیت خودت درآوردی، حق نداری تو. ارسل معنا بنی اسرائیل، بعضی فکر کردن که ارسل معنا بفرست با ما، یعنی بفرست ما برداریم بریم از اینجا، نه، نگفت ما برداریم میریم، این برمیداریم میریم مال بعدنه، مال بعد از 40 سال بعده، که وقتی که اینجا در حقیقت نمیتونه استقرار محقق بشه و عجل فرعون میرسد، باید با حرکت و رفتن عجل فرعون تو اون دریا غرق بشه. لذا اینجا ارسل معنی رها کن اینها رو،
دست از سرشون بردار،
دست از سرشون رهاشون کن اینها رو اینجور در... فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو، ولا تعذبهم، اینها رو تحت عذاب خود، قد جئناک به آیت من ربک، برای این که تثبیت بکنیم که چرا این حرف رو میزنیم با این وضع. امیرالمومنین علیه السلام دارد که وقتی موسی علیه السلام وارد قصر فرعون شد، که اول این روایت هم که میخوندم، که روایت موند داشتم میخوندم، که روایتی که شروع کردیم اونجا، داره با یه پش پیراهنی که پوشیده بود که این پیراهن نه بند درستی حتی داشت و پشم بود و از پشم با این اومده اونجا، نگاه میکنه فرعون به همین نگاه اولیش، میگه مردم خنددار نیست به اطرافیانش، این به من میگه که اگر دست از سر مردم برداری و ایمان بیاری به اون پروردگار من، سلطنت تو حفظ میکنم. نگاه کنید هیچی از دنیا نداره این، چون نگاه نگاه حسی و مادی بوده، نه خلخالی به پاشه، نه در حقیقت طلایی به گردنشه، هیچی نداره. بعد میگه اگر خلاص دست برداری از سر اینها و خدا رو من حکومت تو حفظ میکنم.
تو میخوای تضمین کنی سلطنت منو؟
ما باشیم نمیخندیم اونجا؟ نمیخندیم؟ یه کسی اینجوری وارد بشه با این وضع، یه عصای دستش گرفته با یک پوستینی، بعد بگه به یه حاکم اینجوری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این ابتلا و عظمت ابتلا و باور کردن اینجا مهمه. بعد اونجا معجزه آورد که تو اون حالا روایت رو نشد بخونیم، که اون روایت به نظر من خیلی مهم بود، که اینجا میفرماید که ولا تعذبهم قد جئناک بآیه من ربک، آیتی از جانب رب تو آوردم. بازم ربک، حتی نمیگه ربنا، ربک، از جانب رب تو تأکید در اینجا اثر داره. و السلام علی من تبع الهدى، چقدر ملایم با این صحبت کرده. این آیت رو آوردم، اگر هدایت شدی سلام علی من تبع الهدى، سلامتی و هر چیزی که، چون سلام اسم خداست دیگه، و السلام علی من تبع الهدى، این سلام بر تو، بر کسی که تبعیت کند از هدایت. این کسی که تا این کلی هم قاعده کلی است، به اینم اختصاص ندارد، قاعده و سلام یعنی هر تبعیتی داخل شدن در اسم سلام حقه. ادخلوها به سلام آمنین، با تحقق طاعته، هر طاعتی داخل شدن در سلامته، و هر نعوذ بالله معصیتی خارج شدن از سلامته. یعنی ما چه جور سلامت بدنی رو طلب داریم؟ اینجور الان به دست و پا افتادیم تا بتونیم حفظ کنیم خودمون رو تو مراقبات و فاصله گذاری ها. تو نظام روحی هم و سلام و سلامت تو نظام روحی علامه تبع الهدى،
در طول تاریخ
همیشه همیشه هر طبیعت از هدایتی و اطاعتی از حق این سلامت رو به دنبال میاره. اونم دیگه اونجا ماسک زدن ها و پرهیز از گناهه. اونجا در حقیقت قوت بدنی رو شدیدتر کردن، نظام ایمنی رو قویتر کردن با تحقق طاعته. طاعت باعث میشه که نظام ایمنی روحی ما قویتر بشه. معصیت، دوری از معصیت باعث میشه که انسان از گناه که دوری کرد باعث میشه سرایت بدی به او محقق نشه، که اونجا هم سرای خودش رو داره، که این والسلام علی، این تبشیر بود و دنبالش البته انذار هم دارد که انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، اگر کسی تکذیب کرد و پشت کرد عذاب ما بر او قطعی است، که هر دو تبشیر و انذار رو بر فرعون اونجا
عرضه
میکند، که حالا انشالله در ادامه در خدمتش باشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. این افق نگاه و این جهان بینی اگر در زندگی محقق بشه، احساس میکنم خیلی از مشکلات و سختی ها حل خواهد شد و خیلی راحت ازش عبور خواهیم کرد و گذر خواهیم کرد. این که با تمام وجود حالا در مرتبه خودمون متوجه بشیم و بفهمیم و دریابیم که این معی ربی، که این معیت رو انشاءالله تک تکمون حس بکنیم و انشاءالله خداوند پرفروختر و پررنگتر خودش رو در زندگیمون و در لحظات و دقایقمون خودش رو به ما نشون بده،
هم تو نظام فردی هم تو نظام
اجتماعی. بله خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاجی آبدینی، خدا حفظتون کنه. انشاءالله صفحه 535 رو امروز تلاوت خواهیم کرد، آیات 17 تا 50 سوره مبارکه واقعه رو بشنویم و تلاوت بکنیم و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما با احترام و با افتخار خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرجهم این هفته از جناب حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجه و عبدالله ابن عفیف یاد میکنیم سه تا از پیرای جوون واقعه کربلا و نهضت عاشورا امروز راجع به جناب عبدالله ابن عفیف حاجی آبدینی بر ما خواهند فرمود
خب عبدالله سابقه ولایش خیلی روشنه تو جنگ جمل یک چشمشو همراه امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ از دست داده و تو جنگ صفین یه چشم دیگه‌شو و نابینا بود دزا نتونست تو خود کربلا حاضر بشه ولی اولین کسی بود که بعد از جریان کربلا تونست یک جو خفقان آلود رو که ابن زیاد وقتی که اسرا رو آوردن توی به اصطلاح کوفه مسجد کوفه آوردن و اونجا جمع کردن و برای مردم داشت سخنرانی میکرد و پیروزی رو بخواست جشن بگیره پیروزیش رو تلخ کرد و بلند شد در مقابل خطبه ای که او خوند خطبه خوند حرف زد به طوری که جلسه رو به هم زد با این کارش و دستون گرفتنش این عبدالله ابن عفیف تونست برنامه خودش رو به بهترین وجه اونجا انجام بده که دیگه حالا فرصتی نیست که خطبه ای رو که او خوند و در مقابل ابن زیاد تونست قد علم کنه و به قتل هم رسوندنش و جنازش هم آویزون کردند و اینها خدا رحمت کند عبدالله ابن عفیف رو و شفیع ما او رو قرار بدهد که از ولایی هایی بود که جو خفقان او رو نگرفت و مقابله کرد
بسیار خوب خیلی ازتون ممنون و متشکرم حالا در طول این هفته انشالله آقایون برمو خواهند فرمود چه حال ایشون رو دلهامون راهی کربلای معلا بکنیم و با دل و جان به سید الشهدا سلام بکنیم صدقه اول ما و نماز اول ما یادتون نره تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازتون حضرت بود
ابداً ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.